بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. عرض کردم که در مورد شکر روایات فراوانی هست و این روایات رو میشه به چند گروه تقسیم کرد. 5 گروه از این روایات رو در جلسه قبل عرض کردم. امروز 1 دسته 6 از روایات رو خدمتتون عرض میکنم. ولی قبل از اینکه روایات رو مطرح کنم یه مقدمه ای ذکر میکنم که برای مطرح کردن اون روایات یه زمینه ایه. یه عبارت معروفی هست که خیر الامور اوسطها یا خیر الامور اوساطها. حالا یا این روایت یا روایت نیست، ولی یه کلمه جامعه ایه، یه جمله کوتاه خیلی پرمعناست که انسان گرفتار افراط و تفریط نشه، همیشه حد وسط و اعتدال رو مراعات کنه. این در بسیاری از مسائل پیش میاد، در اظهار نظرها پیش میاد، حتی در کارهای تحقیقی که بعضیا انجام میدن پیش میاد. خداش رحمت کنه، مرحوم آیت الله آقای حاج سید احمد زنجانی، پدر آیت الله شبیری زنجانی فعلی، از بزرگان علمای قم بود. خیلی هم مورد توجه و علاقه امام امت رضوان الله تعالی علیه بود. وقتی انسان واقعا زندگی این بزرگان رو نگاه میکنه، به خودش برمیگرده، واقعا احساس کوچکی میکنه، احساس نقص میکنه، احساس بی توفیقی میکنه. دوستانی که در جلسه هستند و همسن و سال من هستند با وضع مرحوم آقای زنجانی حتما آشنا، که یه شخصیتی که از حیث عبادت باید گفت یه عابد به تمام معنا، یعنی 3 وعده کنار حرم و قبر دختر موسی بن جعفر نماز جماعت اقامه میکرد، حالا یا در مدرسه فیضیه یا در خود حرم. زیارتش به موقع بود، زیارت اهل قبور رفتنش به موقع بود، دید و بازدیدش نسبت به علما به موقع بود، مراجعات مردم الا ماشاءالله مشکلاتی براشون پیش میمد که ایشون باید واسطه بشه یا مشکل رو خودش حل کنه. وقت کنار این عبادت و این مراجعه و تألیفات فراوانی از این بزرگوار باقی مونده، اونم تألیفات خیلی جالب، خیلی جاذب. مثلا ایشون یه کتابی داره که فرقهای بین زن و مرد در فقه اسلامی، یه دوره فقه هایشون مرور کرده، هر جا در حکمی بین زن و مرد فرقی بوده اینا رو جمع کرده، الفروق، فرقهای بین خانمها و آقایان. کتاب دیگه ایشون داره به نام مستثنیات احکام، یه احکام کلی ما در سراسر فقه داریم که معمولا اون کلیات رو خیلی از طلاب فضلا به خاطر دارن، ولی گاهی از استثناهاش غفلت میکنن که این کلی استثنایی هم داره، این قاعده کلی یه مورد استثنایی هم داره. ایشون یه کتاب نوشته مستثنیات احکام، یعنی باز یک دوره فقه رو دیده، این استثناها رو جمع کرده. کتاب دیگه داره به نام شرائط الاحکام، هر حکمی و همینطور تألیفات فراوان. یه وقتی من به مناسبتی کتاب های ایشون رو می دیدم و یه شرح حالی برای ایشون تنظیم کردم چاپ شده، تألیفات فراوان، گویا بیش از 50 تألیف ایشون داره. اون عبادت، اون کارهای اجتماعی، اینم تألیفات. حالا یه جمله‌ای براتون عرض کنم که اگر نشنیده باشید خیلی میتونه براتون آموزنده باشه، به خصوص برای طلاب جوان، که اینا چجوری از فرصت‌ها استفاده می‌کردن. آخه این توفیق هم درسته که عنایات خدای متعاله، ولی خودشون هم مهمتی داشتن که از فرصت‌ها استفاده کنن، فرصت‌ها رو از بین نبرن. بنده اونجا در اون شرح حالم نوشتم، حتما از آیت الله شبیری شنیدم، حالا یا از کس دیگه، در اون شرح حال نوشتم که ایشان وقتی نماز صبح رو در حرم میخوانده، یقین یه قدری هم تعقیب میخوانده، زیارت میکرده، بعد میامده منزل، باید صبحانه ایمیل کنن که بعد از صبحانه مشغول کارهاشون بشن. ایشون یه وقت متوجه میشه که بین آمدن خانه و حاضر شدن صبحانه یه چند دقیقه فاصله است. فرض کنید هر روز باید 10 دقیقه معطل بشه تا چای آماده بشه، یک ربع معطل بشه تا صبحانه آماده بشه. خیلی جالبه ها، ایشون در همین 10 دقیقه ها 5 دقیقه ها، همین یک ربع بین آمدن از حرم و صرف صبحانه، یک دوره قرآن مجید رو کفن خودش نوشته. کفنی که برای خودش تهیه کرده بوده، از یه روز شروع کرده که امروز 5 تا آیه نوشته، فردا 10 تا آیه نوشته، پس بر 2 تا آیه نوشته، از همین فرصتی که میخواسته تلف بشه، از همین فرصتی که شاید 10 برابر این فرصتها رو یه افرادی باشن که از دست بدن و براش هیچ قیمتی هم قائل نباشه. اینجوری از فرصت‌ها استفاده می‌کردن. واقعا اگر طلاب ما، دانشجویان ما، به خصوص جوانان ما که جوان موقع کارشه، فرصت‌ها رو مقتنم بشمره، خیلی میتونه پیشروی داشته باشه، خیلی میتونه پیشروی داشته باشه. حالا بحث من در این زمینه نیست، ولی حالا این جمله رو عرض کردم، یه مطلب دیگر هم عرض کنم. کتابی هست به نام غنائم الایام یا غنائم الانام، الان مشغول چاپش هستن، نمیدونم دفتر چاپ میکنه یا انتشارات جامعه مدرسین. کتاب غنائم الایام یا غنائم الانام که همون اولی باید درست باشه، تألیف مرحوم میرزای قمی، همین بزرگواری که قبرش در شیخان و مردم برای گرفتن حاجت از خدای متعال کنار قبر او میرند و دعا میکنند. این کتاب غنائم الایام در آغازش نوشته شده که ایشون فرموده من در مجلس دید و بازدید مردم گاهی فرصتهایی داشتم، یعنی اون 1 ساعتی که برای دیدار مردم گذاشته بودم، گاهی 5 دقیقش خالی بود، 10 دقیقش خالی بود. این کتاب غنائم که اسمش هم غنائمه، یعنی همون چند دقیقه هایی است که من غنیمت شمردم و این کتاب رو نوشتم. یه کتاب فقهی مفصلی ها، حالا دوره فقه نیست، ولی الان که چاپ میکنه حتما 7-8 جلد میشه. 7-8 جلد کتاب رو از یه فرصت هایی که اینا واقعا درس برای ما که اگر بخوایم ترقی کنیم، اگر بخوایم تعالی داشته باشیم، اگر بخوایم توفیق روزافزون داشته باشیم، از خودمون هم باید همتی نشون بدیم، واقعا از عمر استفاده کنیم، از فرصت ها استفاده کنیم. این خودش یه بحث جدایی و یه صحبت های جدایی لازم داره. من اینو مقدمه این جمله عرض کردم که از تألیفات مرحوم آیت الله آقای حاج احمد زنجانی کتابی است به نام خیر الامور. خیر الامور، در اون کتابشون موارد زیادی رو یاد کرده که حد وسط خوبه، اون طرف رو نگید، این طرف هم نگید، خودتون به زحمت نیندازید، تشنج درست نکنید، مردم به زحمت نیندازید، همون حد وسط، همون معتدل، نه افراط نه تفریط. وقت مثال هایی زده شده که حالا من براتون بعضی از مثال ها رو عرض میکنم که واقعا انسان ببینه اگر همین رویه حد وسط و اعتدال رو بگیره، خیلی جا اصلا مشکلات حل میشه. ایشون در اون کتاب فرموده که دیدید که بعضی ها وقتی شنیدند که شیعه بعضی هاشون حی علی خیر العمل رو اینجور ترجمه میکنن که بشتابید به سوی بهترین اعمال. وقت بهترین اعمال چیه؟ شیعه گاهی علاوه بر این که نماز رو در ترجمه این عبارت میگه، میگه ولایت امیر مؤمنانه، حی علی خیر العمل، خیر العمل ولایت علی علیه السلام. حرف درستی هم هست، هم نماز خیر العمله، هم ولایت امیر المؤمنین خیر العمله. ایشون میگه بعضیا چون شنیدن که شیعه ها خیر العمل رو به ولایت علی علیه السلام معنی میکنن، اصلا خیر العمل رو و حی علی خیر العمل از اذان برداشتن. اصلا حی علی خیر العمل یکی از فصول اذانه، ولی میبینید که آقایون نمیگن. ایشون میگه سر نگفتنش اینه، چون با علی علیه السلام طرف بودن، اینجا دیدن این جمله داره به نفع امیر مؤمنان تمام میشه، گفتن اصلا حی علی خیر العمل رو از اذان برداریم. شما ایشون میفرماد در مقابل هم شیعه ها نقطه مقابلش عمل کردن، اشهد و ان علی ولی الله که جز اذان نبود آوردن تو اذان، تو اقامه گفتن اشهد و ان علی ولی الله، اشهد و ان علی ولی الله، اشهد و ان علی حجت الله. این در مقابل او. حالا ایشون میگه حد وسطش چیه؟ حد وسطش اینه که حی علی خیر العمل هست، معنیش هم همونیست که ما گفتیم، اشهد و ان علی ولی الله هست، ولی جزء اذان نیست، گفتنش هم خیلی خوبه. هم اشهد و ان علی ولی الله هست، هم جزء اذان نیست، و هم حی علی خیر العمل رو نباید حذف کرد. اون اعتدال نیست، اینم اعتدال نیست، اون زیاده رویه، اینم زیاده رویه است. اگر کسی گفت اشهد و ان علی ولی الله جزء اذان و اقامه است، این زیاده رویه است، چون خود امام محمد فرموده نه جزء اذان نیست ولی خوبه گفته بشه. آیت الله عظمای بروجردی فرموده جزء اذان نیست ولی خوبه گفته بشه. نوع فقها گفتن جزء اذان نیست ولی خوبه گفته بشه، ولی بعضیا میگن جزء اذانه. این زیاده رویه. از اون طرف هم اونایی که به خاطر این که به نفع امیر مؤمنان تمام نشه، اصلا این فصل اذان رو همیشه حد وسط رو انسان بیره، حد وسطش همینه، حی علی خیر العمل از فصول اذانه، به هیچ نحوی نباید حذف بشه، و اشهد ان علی ولی الله یه جمله خیلی خوبیه که تو اذان گفته میشه، تو اقامه گفته میشه، و گویندگان هم میدونن که جزء اذان نیست، جزء اقامه نیست. این حد وسط و خیر الامور اوساط هست. خداش رحمت کنه مرحوم آقای حاج عباس تهرانی، خوبه که از اینها یه یادی بشه. واقعا اینها به حوزه ما، به فضلای ما، به علمای ما، اینا حقوقی داشتن، اینا حقی داشتن، اینها افراد خیلی کم توقعی بودن که در این حوزه خدماتی انجام دادن بدون اینکه بهره های مادی داشته باشن. ایشون در اون جلسه دعای ندبش شاید گاهی یه قدری از دعای ندبه رو خودش میخواند، و اگرم نمیخواند این دعای معروف به دعای فرج رو خودش میخواند که باهاش بخوانند. مثل که یه وقت احساس کرده بود که وقتی میگه یا محمد و یا علی و یا محمد اکفیانی اکفیانا فا انکما کافیای، مثل که احساس کرده بود که بعضی ها اینو شل میگن، یعنی به ذهنشون میاد که این با توحید نمیسازه. به ذهنشون میاد که وقتی ما میگیم ای رسول خدا، ای امیر مؤمنان، حاجات ما رو برآور، مهم ما رو کفایت کن، من یادم ایشون وقتی این جمله رو میگفت میفرمود یا محمد و یا علی و یا محمد اکفیانا فانکما کافیانا، گاهی توضیح میداد که بدانید معنی این جمله اینه که ای محمد، ای علی، با اون قدرتی که خدا بهت داده، با اون قدرت، یا اینکه از خدا بخواه که مهم ما کفایت بشه. این حد وسطشه. بعضی از این طرف میفتن میگن اینها مستقلن، خودشون میتونن همه کار انجام بدن خودشون. بعضی از اون طرف میفتن میگن این جملات با توحید نمیسازه، ولی افرادی مثل این بزرگان به ما یاد دادن حد وسط داره، که این جمله صحیح معنیش هم اینه که خدا به شما این قدرت رو داده، این با توحید دیگه منافات نداره. وقتی خدا به کسی این قدرت رو داده باشه، این دیگه با توحید منافات نداره. از خدا بخواه برای ما، یا با قدرتی که خدای متعال بهت داده، این حد وسطشه. حالا گاهی از اون طرف میفتن میگن برای این که به توحید لطمه نخوره اینجور جملات رو نگیم، گاهی هم از این طرف میفتن این جملات رو میخوان معنی استقلالی براش بگیرن، نه اون درسته نه این، همون افراط هم ده. حد وسطش همینه که این معلمان دین به ما یاد دادن که وقتی ما میگیم اکفیانا یعنی خدای متعال به تو قدرتی داده که با اون قدرت میتوانی، وقتی قدرت خدا داده که مسئله نیست، یا اینکه از خدا بخواه که از این قبیل مسائل زیاده، مثلا مسئله علم غیب شما حتما بعضیاتون لااقل مطالعه کردید، از سابق هم بعضیا بودن که آقا علم غیب از مختصات خدای متعاله، نسبت به هر کسی ادعای علم غیب کنید ادعای خدایی کردید، اگه گفتین علم غیب داره این خداست، چرا؟ چون علم غیب مال خداست. یکی از اون طرف میگه، میگه اصلا نگید امام حسین علم غیب داره، اصلا نگید امیر مؤمنان علم غیب داره، اصلا نگید پیغمبر علم غیب داره، چرا؟ چون علم غیب مختص به خدای متعاله و اینا میشن شریک خدا. یکی هم از این طرف میفته میگه اینا علم غیب دارن، از خودشون هم دارن، ولی مثل علامه طباطبایی که این بحثا رو حل کردن، گفتن اصلا اینا خیلی ساده و آسان و مفهوم حد و این به اصطلاح خیر الامور اوساط و حد وسط داره، حد وسطش اینه که هر کسی خدای متعال بهش علم غیب داد داره، هر کی نداد نداره، هیچ کس خودش ذاتن علم غیب نداره، هیچ کسی ذاتن علم غیب نداره، از خودش نه وجودش خودشه، نه علمش از خودشه، نه علم غیبش از خودشه، نه علم معمولیش از خودشه. الان من و شما چیچیمون از خودمون، هر چه داریم خدای متعال داده. علم غیب هم همینطوره که وقتی اشکال میشد میگفتن تعلم من ذی علم، نگید این صفت خدایی است، و اگه گفتیم کسی عالم به غیب میشه خدا، علم غیبی که ما راجع به انبیا و ائمه قائلیم تعلم من ذی علم، یعنی از ذی علم ذاتی از خدای متعال تلقی کردن. خب خدای متعال اینها رو شایسته این امتیازات دیده بهشون داده، چه معنی داره؟ هم علم غیب هست، هیچ کی نمیتونه منکر بشه، الا ما شاء الله روایت راجع به علم غیب هست، میگه میشه کسی منکر بشه؟ نه اینکه کسی میتونه بگه اینا خودشون دارن، هر چه دارن خدای متعال دارن، خدای متعال بهشون عنایت کرده. مسئله توسل عین همینه، این توسل که همون جمله یا محمد و یا علی هم یه نوع توسل دیگه، اونایی که منکر توسل میشن یقین میخوان بگن که به توحید برمیخوره، که وهابیا گرفتار همین توهم شدن، کتاباشون اگه هم نگاه میکنه واقعا میبینه اصلا که اصلا در یه محیطی که در اون محیط حرفای عقلایی مطرح باشه اینا زندگی نمیکردن، اصلا یه حرفایی میزنن اصلا عقلایی نیست، میگن اگه کسی چیزی بخوای شرکه، و به خودش میگن تو از پسرت چیزی نمیخوای، از پدرت چیزی نمیخوای، از همسرت چیزی نمیخوای، شرکه. خب خدا به پسرت قدرتی داده که به تو کمک کنه، تو از پسرت میخوای که این کار برات انجام بده؟ خدا به تو قدرتی داده که میتونی به پسرت کمک کنی، پسر از تو میخواد که کمکش کنی، شرکه؟ وقت چرا عین همینو وقتی ما به امام حسین میگیم میگه شرکه؟ خب امام حسین خدا بهش یه قدرتی داده که میتونه مشکل من و شما رو حل کنه، از او بخوایم شرکه، از پدرمون بخوایم شرک نیست؟ خیلی روشن این مسائل که بسیاری به خاطر توهمات یا به خاطر تبلیغات سوء یا به خاطر کچ سلیقگی و کچ فهمی که این سومی از همه بیشتر مورد داره، که معمولاً به خاطر کچ سلیقگی و کچ فهمی گرفتار این افراط و تفریط ها میشن، با اینکه اگر به طبع اولی به آیات نگاه کنن، به روایات نگاه کنن، خیلی زود همون حد وسط، همون معتدل، همون چیزی که با اعتدال میسازه حالیشون میشه، و عرض کردم هیچ سر و صدایی هم در جامعه لااقل در این جور بحثا ایجاد نمیشه. حالا مثال های فراوانی هست که هم قصد زحمت فراوان ندارم، هم روایات میمونه. حالا در مورد شکرم، در مورد شکرم عیناً این مسئله هست، یعنی من فکر می‌کنم الان که من یه قدی توضیح بدم شاید عزیزان خودشون تو ذهنشون یه مواردی رو هم سراغ داشته باشن. افرادی هستن که خیال میکنن حالا که بهشون گفته شده باید همه نعمت‌ها رو از خدا بدونید و خدا رو شکر کنید، یعنی به بندگان خدا هرچی هم بهت احسان کرد بی‌اعتنایی کن. خیال میکنه معنی شکر خدا اینه. پدر انسان چقدر به انسان احسان کرده؟ معلم انسان چقدر احسان کرده؟ یه آدم ثروتمند متدینی یه خانه‌ای برای کسی تهیه کرده، احسانی کرده. بعضی هستن خیال میکنن که اگر به او توجه کنن شرکه، اصلا بی‌اعتنایی میکنن. وقتی هم بهش گفته میشه میگه نخواستم، من میخوام بنده خدا باشم. از این طرف هم بعضی ها هستن که وقتی یکی کسی بهشون خوبی میکنه اصلا خدا رو فراموش کنن، خیال میکنن همه کار همینه دیگه، به تمام معنا میخوان بنده این بشن. روایات ما حد وسط رو میگه، میگه باید خدا رو شکر کنید و هر کسی هم واسطه نعمت خداست بودم شکر کنید، و اصلا اگر واسطه رو شکر نکنید خدا رو شکر نکردید. این حد وسطشه. یعنی نه از اون طرف بیفتیم که هر کسی بهمون انعامی کرد، احسانی کرد، بهش بی‌اعتنایی کنیم برای این که میخواییم همه چی رو به خدا منصوب کنیم، نه از این طرف بیفتیم که از خدا غفلت کنیم و خیال کنیم این واسطه خودش مستقله. نه، این از طرف خدای متعال مأمور شده که این نعمت در اختیار شما قرار بگیره. یه سلسله از روایات ما رو به این مطلب راهنمایی میکنه که اگر میخواید بنده شاکر خدای متعال باشید باید واسطه های نعمت الهی رو هم شکر کنید، و این یه اخلاق اسلامی است که میدونید باعث رشد جامعه میشه. ببینید، باز من اگر توضیح لازم نداره چون بیشتر عزیزان اهل علم و اهل فضل هستن، ولی خب بالاخره منبر یه لوازمی داره که گاهی انسان یه توضیحاتی میده، گاهی هم گفته میشه یا خودش فکر میکنه که این توضیحات در این جلسه لازم نبود، ولی این از لوازم یه منبر و سخنرانی است. ببینید الان مسئولیت هایی که افرادی قبول میکنن، مسئولیت هایی که قبول میکنن یه زحماتی داره، واقعا یه مرارت هایی داره و یه نقاط ضعفی هم گاهی براشون پیش میاد. الان خیلی در جامعه ما اینجوریه که اون نقاط ضعف رو زود به رخ میکشن، ولی خدمات و تلاش های او رو هیچ وقت تشکر نمی کنن، هیچ وقت تقدیر نمی کنن. حتی شما در یه محیط های مذهبی دینی صد درست مثل قوم در نظر بگیرید، یه مجموعه در نظر بگیرید که این مجموعه 100 نفر هستن و یه نفر مسئولیت اداره این مجموعه 100 نفری رو به عهده گرفته، مشکلات داره، مشکلات فراوان داره و ضمناً هم ممکنه یه نقاط ضعفی هم پیش بیاد. ولی معمولا اینطوره که همه منتظرن اگه نقطه ضعفی پیش آمد گفتگو میشه، گفته میشه، سر زبان ها میفته، حتی گاهی به روزنامه ها میکشه، ولی در مقابل اون تلاش و کوشش تشکر کنن خیلی کم انجام میشه. اینه که اصلا میبینید یه قدری کارها زمین میمانه. اینکه اخلاق اسلامی اینه که انسان تشکر کنه، من خوبه که اول این روایتی که میخواستم آخر بخوانم، حالا که این جمله رو عرض کردم خدمتتون عرض کنم، از امام صادق علیه السلام نقل شده در کتاب اختصاص شیخ صدوق، اختصاص شیخ مفید. البته کتاب اختصاص خیلی خاطر جمع نیست که مال شیخ مفید باشه، از کتابهای روایی خیلی قدیمی ماست، منصوب و معروفه که از شیخ مفیده، ولی بعضیا معتقدن که این کتاب مال شیخ مفید نیست، مال یکی از علمای قدیمه که درست شناخته نشده. در این کتاب از امام صادق نقل شده، خوب دقت کنید: لعن الله قاطعی سبیل المعروف یا سبیل المعروف، از رحمت خدا دور بشه، از رحمت خدا دور بشوند کسانی که راه معروف رو قطع میکنن، یعنی جلوی راه کارهای خوب رو میگیرن. کیا هستن که جلوی راه کارهای خوب رو میگیرن؟ عوض این که به کارهای خوب کمک کنن، به جریان بیاندازن، روز به روز در جامعه زیاد بشه، اینا سد خیر میکنن، مثل سد معبر اصلا جلو راه رو میگیرن، نمیذارن کسی در این راه قدم برداره. خود امام طبق این نقل فرموده: و هو الرجل یسنع الیه یا یسنع الیه المعروف، اون آدمیه که یه کار خوبی براش انجام میگیره، ف یکفرهو یکفرهو کفران میکنه، تشکر نمیکنه. وقتی تشکر نکرد فیمنع صاحبهو من ان یصنع ذلک الی غیره، دیگه عکس العمل این برخورد این باعث میشه که اون آقا دیگه این کار خیر رو نسبت به دیگری انجام نمیده. یه چیز طبیعی هم هست، واقعا طبیعی است که اگر بخوایم در یه جامعه ای رشد باشه، اگر بخوایم در یه جامعه ای کسانی که زحمت میکشن، تلاش میکنن با دلخوشی بیشتر مشغول کارشون باشن، این تشکر چیز فطری است که باید انجام بشه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ و نعوذ بالله در بعضی از جوامع که شاید در قسمت هایی از مردم ما هم اینجور باشه که این روح شکر گذاری نیست و این خودش خیلی لطمه میزنه. این روایات به ما یاد میده که همونطور که باید خدای متعال رو شکر کنید، باید کسی هم که واسطه ی نعمت خدای متعال حتما شکر کنید. از امام رضا علیه السلام در کتاب خصال شیخ صدوق نقل شده که ان الله عز و جل امر، جملاتی داره که یادداشت نشده، امر به شکر له وللوالدین. خدای متعال دستور داده که هم خدا رو شکر کنیم هم پدر و مادر را. فمن لم یشکر والده لم یشکر الله، کسی که نسبت به پدر و مادر سپاسگزاری نکنه این خدا رو سپاسگزاری نکرده، چون اینا واسطه، این پدر و مادر واسطه نعمتهایی هستن، یه سلسله از نعمتهایی هستن که به این رسیده، باید به این واسطه توجه باشه. باز از امام رضا علیه السلام نقل شده در کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 24، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل، هر کس منعم های از مخلوقین خدای متعال رو، کسانی که واسطه نعمت خدای متعال هستن، معلم ها مثلا، باید سپاس بشه. واقعا از یه معلم باید سپاسگزاری بشه، واقعا از یه کسی که یه جامعه ای رو به طرف عزت و عظمت میبره باید، این که این همه الان گفته میشه نباید امام امت فراموش بشه، این یه به اصطلاح فلسفه و منطق صحیح و روشنی داره از همون قضایا قیاسات و معهاست. یه کسی که این نعمت عظما رو نصیب یک ملت کرده، نصیب یک مملکت کرده، این باید ازش سپاسگزاری بشه، این باید ازش تشکر بشه، و تشکر هر نعمتی هم مناسب با خود اونه. تشکر نعمتی که توسط امام امت نصیب این مملکت شده اینه که اهداف او فراموش نشه، برای چی کوشش میکرد، برای چی تلاش میکرد، برای چی این مقدار خودشو به زحمت انداخت، برای چی با اون کبر سن اینجور، اونا فراموش نشه، این میشه تشکر. اما اگه خدای نکرده یه وقت مردم بی تفاوت بشن، خب این ناسپاسی اصلا اثر سوء داره. ناسپاسی باعث میشه که نعمت کم بشه، باعث سلب نعمت میشه. و امام سجاد علیه السلام فرموده طبق این نقل، اما حق و ذل معروف علیک فان تشکره و تذکر معروفه، یه جملاتی داره بعد، و تخلص یا تخلص له الدعاء فيما بينك و بين الله عز وجل. اینجا امام سجاد یه جمله رو اضافه فرمودن، باید تشکر کنی، باید کار خوب او رو اینجا و اونجا نقل کنی، اگه ترجمهش این باشه، یذکر تذکر یعنی یادآوری کنی، یاد کنی، بگی این کار خوب او رو، و باید بینک و بین الله دعاش کنی، و تخلص له الدعا فی ما بینک و بین الله عز و جل، اون کسی که واسطه نعم الهی شده دعاش کنی، تشکر کنی، دعا کنی، معروف و خیری که او انجام داده اینجا و اونجا ذکر کنی. این هم تشکری است که نعمت رو اضافه زیاد میکنه، هم تشکری است که در معنا تشکر از خدای متعال، هم عرض کردم اثر اجتماعی خیلی واضح و روشنی داره. و از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده در کتاب کافی هست جلد 2 صفحه 99، اشکرکم لله اشکرکم للناس، شاکرترین شما نسبت به خدای متعال شاکرترین شماست نسبت به مردم. که باز من تکرار میکنم و تأکید میکنم که این از چیزهایی است که خیلی در جامعه ما خیلی موارد مورد غفلت قرار گرفته، مورد غفلت قرار میگیره. حتی در خانواده ها، در خانواده ها بسیاری از خانم ها هستند که واقعا نسبت به شوهرشون سپاسگزاری نمی کنند، با اینکه خدمات زیادی انجام میده، تلاش میکنه، زندگی اونها رو فراهم میکنه، سپاسگزاری نمی کنند. و در مقابل بسیاری از آقایون هم هستند که اصلا این زحماتی که خانواده او، همسر او در خانه متحمل میشه و زمینه بسیاری از فعالیت‌های اجتماعیش فرع کمک‌های اوست، زمینه بسیاری از فعالیت‌های علمیش فرع زمینه ایست که او فراهم کرده، سپاسگزاری نمی‌کنه، تشکر نمی‌کنه. و این تشکر نکردن، عرض کردم، اثر وضعی داره، اثر اجتماعی داره که کم کم کار خیر رو کم می‌کنه، کار خوب رو کم می‌کنه. اشکرکم لله اشکرکم للناس، شاکرترین شما نسبت به خدای متعال کسیه که شاکرتر باشه نسبت به مردم. و روایت دیگه در کتاب وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 312 از چاپ 30 جلدی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، که این روایت رو من در یه جلسه‌ای باید به مناسبت دیگه‌ام بخوانم، اینه که الان فقط یک جمله‌شو می‌خوانم. رسول خدا طبق این نقل از خدای متعال نقل کرده که خدای متعال فرموده باشه انی قد آلیت علی نفسی. این روایت رو من از کتاب همون شرح حدیث عقل و جهل امام امت نقل کردم و اون کتاب از وسائل، یعنی در پاورقی اون کتاب نوشته که جلد 16 وسائل و صفحه 312 روایت در کتاب امام امت نقل شده که طبق این نقل خدای متعال فرموده انی قد آلیت علی نفسی. اونجا کسانی کتاب رو چاپ کردن آلیت علی نفسی رو اینجور ترجمه کردن که من عهد بستم، من با خودم عهد بستم. شاید هم معنی قسم داشته باشه، ایلا احتمال داره معنی قسم داشته باشه، یعنی بخاطر مطلب رو خدای متعال طبق این نقل خیلی با تأکید داره بیان میکنه. قد آلیت علی نفسی، طبق اون ترجمه من عهد بستم، یا طبق این ترجمه من سوگند که چی؟ الله اقبله شکر عبدن لنعمت انعمتها علیه حتی یشکر من ساقها من خلقی علیه. من پیمان بستم که نپذیرم شکر بنده را نسبت به نعمتی که به او انعام کردم تا اینکه شکر کند کسی را که این نعمت را به طرف او سوق داده. یعنی واسطه کی واسطه بوده؟ پدر واسطه بوده، مادر واسطه بوده، برادر واسطه بوده، استاد واسطه بوده، امام امت واسطه بوده، رهبر معظم انقلاب واسطه بوده، مراجع تقلید واسطه بودن، علمای بزرگی که باعث بقای این حوزه شدن واسطه بودن، کتابهایی که نوشته شده، مؤلفانی که این همه زحمت کشیدن، این وسائط، هر کسی واسطه این نعمته. طبق این نقل قبول نمی کنم، نمی پذیرم شکر بنده ای را نسبت به نعمتی که انعام کردم بر او تا اینکه شکر کند کسی را از خلق من، کسی را که این نعمت را به او سوق داده، این نعمت را در اختیار او گذاشته. امیدوارم که هممون از این اخلاق اسلامی برخوردار باشیم که هم بنده شاکر خدای متعال باشیم، هم به کل کسانی که بهمون احسان میکنند واقعا احسان کنیم و تشکر داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.